أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که عمل مشتمل بر زیاده از جهت اخلال به قصد و قربت محکوم به بطلان هست یا نیست. مرحوم شیخ تفصیل داد به نحوی و مرحوم آخون به نحو آخری و نظر سومم اینه که نه، مطلقا مبطل نیست. اما تفصیل شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری تفصیل داد بین این که زاید را جز مستقل قرار بدهد شرعن او تشریعن، شرعن مثل که اعتقاد داره که این جزه، تشریعن اعتقاد نداره، شک داره، بنای بر جزئیت میگذاره. فرمود اگر اون زاید را جزء مستقل قرار بدهد این مبطل عمل است، وگرنه مبطل نیست، ولو که جزء ضمنی قرار بدهد. قسم ثانی شیخ. خب این ملاک مرحوم شیخ رو مرحوم آخون نپسندیده و عوض کرده، تعلیقه زده بر کلام شیخ انصاری، ملاک را یه چیز دیگه قرار داده که خواهیم گفت، دیروز گفتیم. فرمایش شیخ مفهوم نمیشه اینکه فرموده جزء مستقل یا ضمنی چه فرق میکنه، ما نتونستیم بفهمیم. جزء مستقل قرار بدهد میگه که محکوم بطلان، جزء ضمنی قرار بدهد میگه جامع، اعتقاد داره که جامع، جامع رکوع، طبیعی رکوع واجب است، بعدم دو تا رکوع میارد، فرقی نمی کنه. جامعه اگر اون امر نداره اینم امر نداره، جامعه هم با ما و جامعه امر نداره، چه فرق می کنه؟ مستقل قرار بده امر نداره، خب جامعه هم قرار بده امری نداره، چه فرق می‌کنه؟ نده خودش گفت شیخ وجه بطلان رو همی قرار داد، گفت امر نداره. خب این دو فرق، این دو قسم ما نفهمیدیم. شما بفرمون هر دوش امر داره، ولی اون به قصد امر ضمنی، اونم نداره، چه فرق؟ جامعه هم امر نداره، چه فرق؟ خب نه صحبت اصلا تشریع نیست، میگه شرعن او تشریعن، بند به تشریع اصلا نکرده شیخ انصار. مرحوم آخون ملاک را یه چیز دیگه قرار داد، فرمود که به نحو تقیید باشه، به حیث که اگر امر به این مجموع تعلق نگرفته باشد من او را قصد امتثال ندارم، یا به نحو تقیید نباشه که اسمش میگه به نحو داعی باشه. تفصیلی که کرارن مرحوم سید یزدی در موارد مختلفی، مواضع مختلفی، زیاده یکی از اون مثال هاست تطبیق کرده، خیلی جا تفصیل داده مرحوم سید بین همین تقیید و داعی. آخون میفرماد جزء مستقل و غیر مستقل فرق نمی کنه. باید ببینیم این که آورده است به قصد امر به مجموع، این که به قصد امر به مجموع آورده است، حالا اعتقادن او تشریعن، تعبیر کرده شرعن او تشریعن، ان علمن او ان جهلن فرق نمی کنه. اینی را که آورده به قصد امر به مجموع دو قسم است، تارتن به نحویه که به نحوه تقییده، اگر امر به مجموع نمی خورد، مجموع امر نداشت، قاصد امتثال نیست، اینجا حکم بطلان کرده، که اسمش میذارن تقیید. این امری را که به این مجموع نسبت به این مجموع قصد کرده واقعیت نداره. اینه که مقربیت هم نداره، وقتی امر واقعیت نداشت مقربیت نداره، به خلاف اونجایی که تقیید نمی کنه، میگه من این عمل را میارم به قصد امرش، ولی در ارتکازش اینه که اگرم امر به مجموع نخورده بود، زاید متعلق امر نبود، بازم می آوردم. اینجا فرموده که صحیح هست، چرا؟ چون قصد اون امر واقعی کرده، الان این عمل را به قصد امر الهی آورده، اون تا در تطبیق خطا کرده، فکر کرده یا بنا گذاشته، فکر کرده که امر به مجموع خورده، این شخص قصد امر واقعی را کرده است، خطا در تطبیق کرده. خطای در تطبیق یک بحث گسترده‌ای داره، مثل اون مثالی که دیروز می زدیم، کسی که خیال می کند مستطی نیست، قصد می کند امر استحبابی حجرا، بعد معلوم میشه مستطی بود، میگن خیلی ها میگن این حج صحیحه، چرا؟ چون این حج را به قصد قربت آورد، به قصد امر خدا آورد، منتها فکر میکرد و امر خدا امر استحبابیه، در تطبیقش، در تطبیق امر خدا خطا کرد، گفت احرمو به قصد امر استحبابی، این خطا در تطبیق اثری نداره. بله؟ اونم همینجوریه دیگه، در تشریعم ولو زیاد میکنه، ولی فرض اینه که به اصطلاح اگرم امر به مجموع نخورده باشه، در ارتکاز اینه که میارم، ولی من میگم اینا امر داره، این خطا میکنه، امر را بر اینا منطبق میکنه، خطا میکنه، عیب نداره، خطای دیگه، یک نوع خطای دیگه، منطبق نه خطایی، نه خطایی، نه الفاظه، بالاخره این آقایی هم که تشریع میکنه، نه در اصل امر، گفتیم اصل امر خارج از بحث ها، این آقایی هم که تشریع میکنه، باز به قصد امر خدایی داره این را میاره، منتا یک غلطی بگه، نه خطا، غلطی کرده که میگه امر به این مجموع خورده، غلطشون، و الا امر خدا را قصد کرده. بله گذشت، یه فرض اینه که اون عملی را که آورده زیاده مانعیت نداره، فرض اینه، اگر مشکل باشه از نایه قصد قربته، بحث ما اینه دیگه، فرض اینه معتیون به مطابق معمورون به، زیاده مانعیت نداره، لاب شر اخذ شده. خب مرحوم آخون مسئله را دائر مدار این کرده که بله جامع را اون امر واقعی را قصد کرده یا نه، در تقیید میگه قصد نکرده، و پس عملش باطله. در جایی که تقیید نمی کنه قصد کرده. فرمایش سوم فرمایش مرحوم آقای خویی است. ایشان می فرماید که نه علا ای حال عمل سیئه. باز تکرارش می کنم، اون فرض امر جعلی تشریع در امر از محل بحث خارج، همه اونو میگن باطله. فرمایش ایشان که در فقه مکرر فرموده، مرحوم واسط محمد باقرم اینجا فرموده، فرمایشش اینه که حتی در فرض تقیید هم عمل به قصد امر خدا آورده شده، قربی آورده شده. این شخصم که الان نماز میخوانه مع زیاده به قصد امر خداست، منتها حالا خداست به این نماز. اگر امر به همه تعلق نگرفته بود نمی آورد، این درسته، ولی الان به قصد امر خدا آورده دیگه. نکته کلامیشان این که اگر نبود امر به مجموع من نمی آورده، اون قضیه تقدیریه، قضیه تعلیقیه راش کن. اونی که بالفعل این عمل را به قصد امر خدا آورده، من تا تو ذهنش این است اگر نبود نمی آوردم، ولی فعلا که آورده دیگه. عملی که از این شخص صادر می شود به قصد امر خداست، و هر عملی که به قصد امر الهی باشد اون عمل قربیه. درسته فرق بین داعی و تقیید فرقش فارق نیست، فرقش اینه که اگر امر نمی داشت نمی آوردم. خب اگر، ولی الان که آوردی، در این که الان آوردی به قصد امر خدا آوردی شریکم، و همی برای صحت عمل کافیه. بله؟ این عمل امر الهی رو داره دیگه. الان این عمل فرض اینه، اون زیاده مانعیت ندارد ها. این عمل را اگر با اون زیادم بیارد عمل صحیحه. صحبت سر این تقییده. معروم آقای خوبی فرمودی تقیید به یه جهت سلبی برمیگرده که ربطی به این عمل نداره. الان در داعی شخص این عمل را آورده به قصد امر خدا، در تقییدم این عمل را آورده به قصد امر خدا. فرقشون اینه که اگر امر نمی داشت من اون اثری نداره. او را از قربی بود. همین را با هم مقایسه بکنید. دائم میگه تو ذهنش اینه که امر به مجموع خورده، تقییدم تو ذهنش اینه که امر به مجموع خورده. هر دو این امر به مجموع را قسم میکنن. تا اینجاش که با هم یکی هستن. دائی میگه که اگرم امر به مجموع نبود بازم من میآوردم، ولی خب فعلا به امر به مجموع آوردی دیگه. اگر تقییدم میگه اگر امر به مجموع نبود من نمیآوردم، خب اونم اگره. نسبت به اون چه که آوردن، ان قربی ان امر ان جهت قربیه، ایشون فرموده که ادعا کرده که یکسانن. اینه که فرقی نمی کنه علا وجه تقیید باشن یا علا وجه داعی باشن. نه از شما سوال می کنیم، این کس الان به قصد امر خدا، به قصد امر الهی نیاورد، اگه خدا امر نمیداشت تو ذهنش اینه دیگه، تو ذهنش به قصد امر خداییه دیگه. اگر تو ذهنش امر خدا نبودی عمل می آورد؟ این فارسیش اینه، تو ذهنش اینه که یه امر خدایی داره که میاره دیگه، همین برای قربی بودن کافیه. بله، قوام تعبدیت اینه که محرک شما، داعی شما امر خدا باشد. الان اونی که محرک این آقا شده نحوی این عمل، امر خدایی که تصور کرده، تصور امر خدا محرک شده نحوی این عمل. خب این فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که در فقه هم عرض کردیم فرمایش ایشون ما نمیتونیم باور بکنیم. در موارد داعی ادعای ما اینه که این شخص امر خدا را قصد کرده است، امر خدا را. الان در ارتکازش همینه، چون خدا امر دارد، من تا فکر میکنه اون امر خدا، امر خدا عبارت است از امر به مجموع. این در ارتکازش اون امر واقعی را قصد کرده، یا حتی بالاتر ممکنه یه عملی را مکلف به قصد امر خدا بیاره، امر خدایی که میگه خیالی اصلا، ولی اون عمل محبوبیت داره، قابلیت تقرب داره. مثلا مثل مرحوم آخوند که ترتب را محال میداند، کسی وارد مسجد شد، مسجد نجس است، آخون میگه نماز امر نداره، امر ترتبی محاله. اگر این شخص این نماز را به قصد امر آورد، میگیم نماز صحیحه، ولو قصد امرش خیالیه، ولی میگیم نماز صحیحه. چرا؟ چون درسته این نماز را به قصد امر آورد، ولی در ارتکازش اینه که چون تو دوست داری، این دوست داشتنم که واقعا هست دیگه، ملاک داره نماز، دوست داره نماز رو خداوند. قوام تعبدیت این است که انسان عملی را، عمل را لهو بیاورد. حالا این محقق لهو اونا دیگه سیاقت هست، میخوایی این لهو بکنی بگو به قصدی که تو امر داری، بگی به قصدی که دوست داری، اینا خصوصیت نداره. این برای خدا آورده شود، این مهمه. حالا به قصد امر، به قصد محبوبیت، اصلا شما قصد امر بکن و امر نداشته باشه، بازم عیبی نداره، چون با همین قصد امرت یه عمل را لهو کردی. قصد امر خیالی هم این عمل را لهو میکنه. عمل برای خدا باشد، این محقق قصد قربت هست. ولو در ارتکازت عمل را برای خدا بیاری میشه عمل قربی. بحث اینه که آیا اونجا که ما گیر داریم، در صورتی که به نحو تقیید میارد و خلاف واقع هم هست، آیا به نحو قربی آورده یا نه؟ اگر وفاق واقع بود که مرحوم آخون فرمود این عمل را آورد به قصد امر به مجموع به نحو تقیید، ولی خیال تشریع هم کرده، ولی خیال میکرد که این زاید جز نماز نیست، زایده، ولی این مجموعه را آورد به قصد امر خدا. بعدم معلوم شد که اون زاید جز بوده، میگیم عمل صحیحه. ولو اون خیال میکرد امر به مجموع نخورده، ولی همین که واقعا خورده بود له بودن را محقق میکنه. من برای خدا آوردم دیگه، من این عمل را آوردم به خاطر امر خدا به مجموع. فکر نمیکردم مجموع امر داره، ولی خاطر اون امر به مجموع آوردم و اتفاقا هم مجموع امر داشت. اینم گیر نداریم، گیر اینجاست. من نماز مرکب از زاید و مزیدون فی مجموع، نماز مجموع را میارم به قصد امر به مجموع، به حیث که اگر امر به مجموع نخورده قاصد امر نیستم. اینجاست که ما گیر داریم، میگیم حرف آخوند درسته، حرف سید یزدی درسته، که این عمل مقربیت نداره. چرا؟ چون این عمل را نمیتونم بگم برای خدا آوردم، من این عمل را آوردم به قصد امری که موجود نیست. او امر مال خدا، امر نکرده، امر خدا مجموع نکرده که، نه یه ارتباطیه به قصد یک امر متعلق به این مجموع. این خدا که امر نکرده، در ارتکازم هم او بقیه را هم قصد نکردم، چون تقییده، تقیید نف همین بزنگاشم اینجاست. اونایی که فرق میگذارن بین تقیید و عدم داعی، عدم تقیید، اونا میگن در موارد تقیید اونی را که قصد کرده وجود نداشته، مقصود محقق نشده، امر به مجموع وجود نداشته، اونی که وجود داشته به خاطر این تقییدش او را نفی کرده، او را لاقصد کرده، گفته من اونو قصد ندارم. فرق بین تقیید اینه، اون امر واقعی را قصدش را نفی کرده است، به خلاف داعی، در داعی امر واقعی را قصد نفی نکرده، حالا آمده اون امر واقعی، اون مطلوبیت واقعی را به یک لسان دیگری به خدا نسبت داده. خدایا این علفا را میکنم برای الاغت، قربی این عمل از روی جهلش دیگه حرفا میزنه، این قربیه، ولو هیچ امری نداره، خیال میکنه امر داره، ولی همین که این را، بله، اون محبوبیت، محبوبیتی که بله در ذهنش هست، اینا اینجا اینجوره دیگه، در تقیید نسبت به اون که قصد کرده امر نداره، نسبت اون که امر داره با تقیید نفی کرده، پس این عمل مقربیت نداره. نه، فرد تقییده، یعنی به حیث اگر امر به مجموع نخورده بود، خدایا من 14 شو سعی را میارم، چون تو امر کردی، به حیث که اگر 14 تا نباشه من قاصد امتثال نیستم، من اونو نمیارم. اینی که آورده به قصد امر که امر نداشته، این که امر نداشته، امر خیالی دیگه، یکی که امر نداشته، نه اون لبش گفتیم در خطای در تطبیق، اون که مقربیت داره اون امری که قصد کرده نیست، لبش اون امر واقعیه که در این لباس او را قصد کرده، خطای در تطبیقه، اون محبوبیت واقعیه را قصد کرده، منتظر در این لباس امر خیالی، به خلاف اینجا در تقیید امر خیالیه، مقربیت نداره. اون واقع را هم چون تقیید کردن قصد نکرده، نفی کرده اون را. یعنی الان ازش بپرسیم یه عمل را به خاطر من میاری یا نه، میگه نه من به خاطر شما، من به خاطر این امرت میارم. اگر این امر داری خب، نداری کی من به خاطر شما. امر امر ارتباطیه، امر واحد است، قصد کرده است. امر ما میگیم نمیتونم، ما امر خیالی در جا عیب نداره، باز اونم ما قبول داریم، باز اونم قبول داریم، نه ما اونم عیب نداریم. در فقه ما این مقدارشم باز پیش رفتیم، گفتیم بازم امر خیالی که هیچ امر واقعی در بین نیست، اونم عیب نداره، بگی مقربیت داره. ولی نه، محل کلام اینجور نیست. محل کلام آمده اینجور میگد زاید را آمده جز متعلق میکند، یا نه میگه اگر امر یه اضافه‌ای داره که در اون مثال اولاغ نیست، یه اضافه‌ای داره، میگه من منحصراً اگر این مجموع امر داره من قاصد امتثالم، منحصرش میکنه. همین ببینید، ما نمیگیم صافه ها، ما میگیم صاف اون که ایشان ادعا کرده صاف نیست. آیا این مقربیت دارد عملی را به قصد امر خیالی بیارم به این ذمیمه که فقط همین امر خیالی که غیر ای باشه من هیچ قاصد امری نیستم؟ به خلاف اونجا، اونجا ها داعیش، ولو داعی خطایه، بازم اگرم هیچ امری واقعا نداشته باشه، اگر امری بود قاصدم. همون جاهایی که هیچ امری ندارم ولی اگر امری بود بازم میگه عیبی نداره. اینجا نفی میکنه، واقع را نفی میکند. نه ما یه اضافه کردیم دیگه، میگیم برای حصول تقرب کافی هست امر خیالی، به شرط این که و غیر او را نفی نکند. نه خود این یک نوع چیه دیگه، یک نوع انانیت دیگه، فقط این مقربیت نداره. فقط اگر یه امر هست من میارم، او هم که نیست. بابا کجاش مقربیت داره؟ عبد نیست، فرض نه. ببینید شما عبدی، میگه اگر امرت اینه میارم ها، و الا ابدا نمیارم. اون امرم نیست، کجا تقرب حاصل میشود؟ خب خیالی که نفی نکنه ما اونم قبول کردیم. امر خیالی که نفی نکند، نه خیلی مهمه، اون مقربیت باز داره. اما خیالی که نه، اینا امور عقلایی دیگه. من عملی را به قصد یک امری میارم منحصر، اگر من قصد دارم من این عمل را میارم چون این امر را داره، وگرنه ابدا نمیارم. بعدم معلوم میشه که اون امر وجود نداره. کجا میگن قصد را بعد آوردیم؟ خب اینه که فرمایش مرحوم آقای خویی و به تبعش مرحوم آسد محمد باقر صدر را که فرمودن چه به نحو تقیید باشه چه به نحو داعی باشه، ما نکته کلام همینه دیگه. اونا میگن تقیید اثر نداره، یه عمل قربیه، تقیید به یک جهت تقدیری برمیگرده. ما میگیم نه، اون جهت تقدیری مؤثره، برای این که این عمل را از قربیت شرط و شروط کردن، شرط میکنی یه چیزی را به این شرط، اون شرط محقق نشده است، به شرطی که هم یه امر داشته باشد من میارم به خاطر تو. بابا میگه به شرط این که امر داشته باشه میارم به خاطر تو، وگرنه ابدا به خاطر تو نمیارم. اونم امر نداره، کی مقرب میشه این دل مولا؟ خب اینه که نمیگیم خیلی صاف ادعا، در فقه هم ما ادعای صافی نکردیم، ولی نه مرحوم آخون اینجور فر، نه این که مرحوم آخون فرموده به نحو تقیید باشه یا غیر تقیید داعی، نه میگیم حرف درسته به نحو تقیید باشه، بله گفت فرض کلام اینجاست دیگه، اون که مرحوم آخون آورده خلاف فرضه. تحصل، تمامش بکنیم، تحصل که در اجزا، تحصل در زیادی شی اگر شک کردیم مانعیت دارد یا نه، اصل عدم مانعیت است، از نظر ذات عمل مبتلی نداریم، اما از جهت این که آیا آوردن زیادی مضر به قصد قربت است یا نه، تفصیل باید داد. بعضی جاها مضر به قصد قربت است و بعضی از موارد مضر به قصد قربت نیست. به هازا یتم الکلام در بحث شک در اطلاق، بله اطلاق من حیث النقیصه من حیث الزیاده که مفصل بحث کردیم. و اما بحث بعدی که نمیدونم تنبیه چندم چه فرمودید؟ خطاب نداشته شارع اینجا دیگه، ما هم یعنی خطاب نداشته، فرض نداشته این، خب حالا تأمل بفرمایید، نمیدونم امر چندم است، چهارم است. امر چهارم در اینه که اگر شک کردیم در اطلاق جزئی یا شرطی نسبت به حال عجز، تا به حال نسبت به حال نسیان بود، حالا نسبت به حال عجز نمیدونیم جزئیت مطلق است، در حال عجزم جزئیت هست که لازمش سقوط تکلیف باشه در حال عجز، یا نه در حال عجز جزئیت ندارد، شرطیت ندارد. مثلا طهارت حدثیه در نماز شک داریم، طهارت حدثیه در نماز خبثیش مختص حال تمکنه، او اطلاق نداره، کسی بدنش نجس است قدرت نداره میگیم نماز بخونه، بحث نداریم. اما طهارت حدثیه مشکوکه، آیا شرطیتش مطلقه است؟ حتی در حال عجز شرطیت داره، پس شما که عاجز شدی امر به نماز ساقطه، امر به مشروط ساقطه، یا نه شرطیت طهارت مختص به حال تمکنه. تظهر و ثمره در این فرع، کسی در وقت قدرت نداره، نه بر طهارت مائیه نه طهارت ترابیه، آیا واجب نماز بخونه یا نه؟ لا صلات الا به طهور، میگه نه دیگه واجب نیست، طهور اطلاق داره، در حال عجزم طهارت شرطه، شما قدرت نداری بر مشروط فسقط الامر. و اگر گفتین نه طهارت حدثیه شرطیتش در حال تمکنه، میگی نماز بدون طهارت واجبه، ظاهر لا صلاة الا به طهور طهارت مطلقه، شرطیت مطلقه است، و لازمش اینه که اگر در وقت قدرت نداره، دستاش بستن قدرت نداره، نه از طهارت ماهیه نه طهارت ترابیه، مقتضی قاعده اینه که نماز واجب نباشه. اونتا چون در نماز خیلی سفارش شده و بله لا تسقط و حال، سبب شده که علما بفرماین که احوت، احوت اینه که در داخل وقت همین نماز رو بخونه، بعدنم قضا کنه. اون وجه احوتش اینه، همین اهمیت نمازه. نمیشه نماز بعیده مثلا از مذاق شارع که نماز از آدمی مکلف ساقط بشه، بعیده. خب اگر شک کردیم مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم آخون عبارت اینجا را با عبارت ناسی فرق گذاشته. در ناسی اگر یادتون باشه می فرمود که براءت شرعی جاری می کنیم، براءت عقلی هم که جاری نیست. اینجا عکسش کرده، گفته براءت عقلی جاری می شود، براءت شرعی جاری نمی شود. شک داریم طهارت در حال عجز شرطیت داره یا نه؟ دیگه اینا معلومه. فرض کنید دلیل واجبم اطلاق ندارد، باز همون چهار صورت اینجا میاد. دلیل واجب اطلاق داشته باشد، دلیل شرط اطلاق داشته باشد، دلیل واجب اطلاق نداشته باشد، شرط داشته باشد، بالعکس هیچ کدوم اطلاق نداشته باشد. بحث جایی که هیچ کدوم اطلاق ندارن، نوبت به اصل عملی رسیده. نه دلیل واجب اطلاق دارد، نه دلیل شرط اطلاق دارد، نوبت به اصل عمل. مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم آخون فرموده مقتضای اصل عملی براءت از وجوب ناقصه. الان افرض شک دارم نماز بدون طهارت حدثیه بر این عاجز واجبه یا نه؟ عقل میگه که واجب نیست، شک داری دیگه، قبیح قابل بیان. فرموده اینجا مجرای قبح عقاب بلا بیانه. براءت شرعی رو جاری نکرده. عکس باب نسیان، در باب نسیان میگه برات شرعی جاریه، برات عقلی جاری نیست. اینجا میگه نه، برات عقلی جاریه، برات شرعی جاری نیست. چرا؟ چرا اینجا جای برات عقلیه و جای برات شرعی نیست؟ مرحوم آخون اینا را طی سوال جوابهایی بحث کرده. این قلت که آقا ذمیمه کردن مبنای آخون، مقتضای ذم حدیث رفع به ادله اولیه وجوب باقیه، مثل باب ناسی. چجور در ناسی شما حدیث رفع را ذمیمه می کردید به ادله اولیه، نتیجه می گرفتید باقی واجب است؟ خب اینجا هم همینطور دیگه. ادله اولیه میگه تکبیر بگو، حمد بخوان، رکوع کن، سجود کن تا برسه به طهارت. طهارت دلیلش روشن نیست. رفع ما لا یعلمون یا رفع ما لا یتیقون. رفع ما لا یتیقون ذمیمش بکنید به ادله اولیه، نتیجه بگیر که پس باقی واجبه. فرموده اینو نگو، فَإِنَّهُ يُقَال که حدیث رفع حدیث امتنانیه، چون امتنانیه نمیتونه اثبات تکلیف بکند، اثبات تکلیف خلاف امتنانه. پس ذم حدیث رفع به ادله اولیه منتج وجوب باقی نیست. اینا رو نفرموده ها، ما اضافه میکنیم و هازا به خلاف ناسی. در ناسی اگر بگیم بقیه امر داره خلاف امتنان نیست. در ناسی اگر بگوییم عمل ناقص امر داره وفاق امتنانه. چرا؟ چون ناسی فرض و عمل را آورده دیگه، ناسی عمل را آورده، لا محاله، ناسی دیگه نسیان جز کرده عمل را آورده. خب اگر بگیم آقا مقتضای ادله اینه که همون عملی را که آورده واجب است، این مطابق امتنانه دیگه، تدارک لازم نداره، اعاده لازم نداره. به خلاف عاجز، عاجز هنو بخواه بگه بسم الله شروع بکنه، عاجز را بگیم بقیه را بیار، این خلاف امتنانه. در ناسی بگوییم بقیه واجب است، خلاف امتنان نیست. در عاجز، عاجز از بعضی از شرایط، عاجز از بعضی از اجزا، اگر بگوییم بعضی از بقیه واجب است، خلاف امتنانه. اینه که مرحوم آخون اونجا براءت شرعی قبول داره، رفع مالای علم رو میگه زمیمه کن به ادله اولیه، تمام. اینجا رفعه رو قبول نداره. اینه که اونجا چون شک اقل و اکثر بود، این نکتهش اضافه میکنیم، اونجا بحث اقل و اکثر بود، در اقل و اکثر آخون براءت عقلی قبول نداشت. به خلاف اینجا، اینجا اقل و اکثر نیست، اینجا در حق عاجز شک داریم، صحبت اقل و اکثر نیست، شک داریم وجوب اقل رو فقط، اقل و اکثر نیست. در حق عاجز معنا نداره بگی یا اقل واجب یا اکثر، قطعا اکثر واجب نیست، عاجزه، قطعا اکثر واجب نیست، اقل میشه شبه بدویه. این که مرحوم آخون در اینجا تمسک میکنه به براءت عقلی، چون در حق عاجز باب اقل و اکثر نیست، دوران امر بین اقل و اکثر نیست، اکثر قطعا واجب نیست، قدرت نداره، اقل رو شک داریم واجبه یا نه، شبه بدویه. تجری البراءت عقلا ولا تجری البراءه شرعن. ملاحظه بفرمایید، ببینیم این فرمایش مرحوم آخون طبق مبنای خودش درسته یا درست نیست. فردا انشاءالله.